کشورهای اروپا بازی‌های میان هفته در دستور کار است. در لالیگای اسپانیا در آغاز هفته پنجم رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو پذیرایی از الچه را بر عهده دارد و در بوندسلیگای یک آلمان در یک دیدار مهم از هفته پنجم تیم شگفتی ساز پادربورن که در رده اول جدول ایستاده به میهمانی بایر مونیخ قهرمان فصل پیش می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اندکی بیش از 7:30 است. بار دیگه با سمیرا قرایی هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با هم دیدار می‌کنند. این نخستین دیدار و مذاکره دو جانبه این دو کشور پس از پیروزی انقلاب ایران در سال 1357 خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آلمان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرده است که در مذاکرات هسته‌ای این کشور با 6 قدرت جهانی که در حال حاضر در نیویورک در جریان است شرکت خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که تصمیم ندارد به بهانه جلب حمایت ایران در مبارزه با اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در مذاکرات هسته‌ای با طرف ایرانی نرمش و انعطاف نشان دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه با فیلیپ هموند همتای بریتانیایی خود در شهر نیویورک دیدار کرد. همزمان با ورود آقای روحانی به شهر نیویورک، خانواده امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی و تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، از آقای روحانی خواستند تا فرزندشان را آزاد کند. وزارت دفاع آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که این کشور به همراه یکی از کشورهای متحدش برای نخستین بار به مواضع گروه داعش در قلمرو سوریه حمله کرده است.
با سپاس از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره رزمایش مشترک دریایی ایران و چین که قرار در آبهای خلیج فارس انجام بشه. با شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و با بردیا افشین هم وعده داریم برای گذری به جهان موسیقی. پیامک های شما را هم که به دستمون برسه یا رسیده خواهیم خوند. یکی دوتاش که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده نوشته اگر مقدور است به جای این بنرهای 10 متری شما که خدا را شکر در هر کوی و برزنی هست سر هر میدان مجسمه بگذارید، هم هنریه و هم در نصب و تعویزش صرفه‌جویی میشه. شنونده دیگری گفته که به نام طاووس از اصفهان اظهار امیدواری کرده که استبداد و دیکتاتوری پایان بگیره. شنونده ای از تهران بدون ذکر نامش ضمن اظهار لطف به رادیو فردا گفته که هنوز ارز دو نرخ دارد. بقیه پیامک ها رو پیش از وعده‌ای که با بردی و افشین داریم حتما براتون خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به گزارشی که پیش رو داریم. قراره در این هفته رزمایش مشترک دریایی بین ایران و چین در آبهای خلیج فارس برگزار بشه. این رزمایش در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندر عباس انجام خواهد شد. جواد کوروشی.
ناوگروه چینی که صبح روز شنبه در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در بندر عباس پهلو گرفته است، قرار است در رزمایشی مشترک با نیروی دریایی جمهوری اسلامی شرکت کند. ناوگان رزمی چین در برگیرنده ناو لوجستیک چانگچونگ و ناوشکن چانگهوست که به بندر عباس آمدند. از سوی نیروی دریایی جمهوری اسلامی هم ناوشکن جماران و شماری دیگر از ناوشکن‌های متعلق به منطقه یکم نیروی دریایی جمهوری اسلامی در این رزمایش شرکت می‌کنند. این اولین بار است که ناوگروه جمهوری خلق چین وارد آب‌های ایران می‌شود و به مدت 4 روز در آب‌های ایران در بندر عباس حضور خواهد داشت. هدف این رزمایش مشترک دریایی آنگونه که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند، تقویت همکاری دو جانبه و تبادل اطلاعات دریایی در حوزه فنی و به ویژه در حوزه عملیات امداد و نجات است. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی درباره این رزمایش مشترک و اهمیت سیاسی آن به رادیو فردا می‌گوید:
این رزمایش یک رزمایش معمولی است که ایران معمولا با کشورهای همسایه حتی کشور عمان هم انجام داده، ولی اساس این بازدید و به طور کلی اجرای این نوع رزمایش ها و رفت آمدهایی رو که بین نیروی دریایی ایران و چین در سال گذشته و حالا انجام گرفته، در واقع کوششی است از سوی ایران برای برقراری نوعی توازن استراتژیک در مقابل آمریکا و حضور ناوگان پنجم این کشور در خلیج فارس و آبهای اطراف.
اما آیا می شود این رزمایش مشترک را حامل یک پیام سیاسی ارزیابی کرد؟ حسین آریان:
100% دارای یک پیام سیاسی هست، برای اینکه چین داره سعی میکنه که خودشو تبدیل بکنه به یک نیروی دریایی راهبردی، و در عین حال ایران با توجه به روابطی رو که با بعضی از کشورهای همسایه مثل عمان انجام داده، نیاز داره که به هر حال گستره روابط دریاییش رو بیشتر بکنه، و به همین جهت سعی داره که یک رابطه مستحکمی با چین و حتی با نیروی دریایی هند و مهمتر از آن با پاکستان در منطقه به وجود بیاره. و این بازم تکرار میکنم که برقراری یک نوع به هر حال توازن استراتژیک و نظامی هست در مقابل حضور ممتد و محکم ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در حاشیه مراسم رجه نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران گفت پرسنل دو فروند ناوشکن بزرگ چین که در بندر عباس پهلو گرفته است در حال بازدید از توان ساخت و ساز و آموزشی نیروی دریایی ایران است. به گفته فرمانده نیروی دریایی، در دوم مهر ماه روزی که این ناوگروه احتمالاً از ایران خارج خواهد شد، یک تمرین مشترک دریایی با نیروی دریایی جمهوری اسلامی خواهد داشت. فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که در آینده نزدیک رزمایش دریایی ولایت 93 برگزار خواهد شد. این اولین بار نیست که نیروی دریایی جمهوری اسلامی با نیروی دریایی کشورهای دیگر رزمایش مشترک برگزار می‌کند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم و روزنامه‌های امروز رو به اتفاق ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های اعتماد و آرمان گزارش‌هایی درباره افزایش فشارها بر حسن روحانی در آستانه دیدار احتمالی او با رئیس جمهوری آمریکا منتشر کردند.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش دادن که روز گذشته یک نشست خبری در تهران برگزار شده که برخی از چهره‌های تندرو در اون حضور داشتن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که در گزارش مفصلی اشاره کرده که آقای حمید رسائی، آقای محمد علی رامین و همچنین سعید زیباکلام، برادر صادق زیباکلام، اما کسی است که با او اختلاف نظر داره در حوزه سیاست خارجی، روز گذشته در نشست خبری با راه و چاه تأکید کردند که آقای روحانی در سفر به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل نباید با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنه. حتی برخی از این چهره ها به نوشته روزنامه اعتماد مثل سعید زیباکلام گفته که ملاقات مستقیم در به طور کلی مشکل نیست، اما دولت آقای روحانی نباید چنین کاری انجام بده. محمد علی رامین هم به نوشته روزنامه اعتماد گفته که آمریکا هدفش براندازی جمهوری اسلامی است و ما هم باید نقشه فروپاشی آمریکا رو طراحی و اجرا کنیم. البته روزنامه آرمان هم امروز یادداشتی منتشر کرده که نویسنده اون آقای عبدالله ناصری هست، فعال سیاسی اصلاح طلب، و ایشون در یادداشت خودش تأکید کرده که این افراد که روز گذشته میزه گردی هم برگزار کردن و حتی خواهان این شدن که طرح عدم کفایت آقای حسن روحانی در صورتی که با آقای اوباما دیدار کنه در مجلس مطرح بشه رو با چراغ سبز مقام‌های بالاتر این اقدامات رو انجام میدن. آقای عبدالله ناصری تاکید کرده که اینها نمیخوان که دولت آقای روحانی در سیاست خارجی خودش موفق باشه.
روزنامه ایران خبر داده که راه اندازی گشت موتوری از سوی انصار حزب الله متوقف شده.
بله، این روزنامه امروز گفتگویی منتشر کرده با آقای سعید منتظر المهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، که آقای منتظر المهدی در این گفتگو گفته که ما پس از دیداری که دبیر کل انصار حزب الله با یکی از مقام‌های نیروی انتظامی داشته، اونها رو منصرف کردیم از راه اندازی گشت‌های موتوری برای امر به معروف و نهی از منکر. البته ایشون گفته ما خود امر به معروف و نهی از منکر رو قبول داریم، اما خودمون تا سعی داریم اون رو به عنوان نیروی انتظامی اجرا میکنیم و اگر کسی میخواد به شکل سازماندهی شده اون رو انجام بده باید با نیروی انتظامی و وزارت کشور هماهنگ کنه.
ثبت معادن به نام همسران افراد با نفوذ عنوانی است درباره مطلبی که روزنامه شهروند به اون پرداخته.
بله، روزنامه شهروند امروز یک صفحه از صفحات روزنامه خودش رو اختصاص داده به گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره ترفندی که به نوشته این روزنامه در دولت گذشته و حتی دولت پیش از اون برخی از افراد متنفذ به کار گرفتن برای اینکه معادن رو از دست دولت در بیارن به نام خودشون ثبت کنن. اما این روزنامه اشاره کرده که در جریان این ترفندها این افراد معادن رو در جریان خصوصی سازی می‌خریدن، به نام همسران خودشون ثبت می‌کردن، بعد از مدتی اون رو می فروختن یا در آینده خواهند فروخت. آقای حسام مهدوی اشاره کرده که ابتدا وزیر صنعت معدن و تجارت این خبر رو درباره یکی دو معدن اعلام کرده بود، اما به نظر می رسه که بیش از یک چهارم معادن واگذار شده با همین ترفند و با رانتخواهی و رانتخاری واگذار شده. آقای ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی ایران هم این موضوع رو تایید کرده و گفته که این معادن رو به نام همسران خودشون ثبت می‌کردن تا امکان شناسایی و مشخص شدن رانت از میان بره.
در روزنامه آفتاب یزد چه مطلبی توجه شما رو جلب کرده آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسینی، امروز روزنامه آفتاب یزد گفتگوی مفصلی داره با آقای فیض الله عرب سرخی از چهره‌های اصلاح طلب که بعد از انتخابات سال 88 هم ایشون بازداشت شد، مدت‌ها زندانی بود. حالا آقای عرب سرخی در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد تحلیل ارائه کرده از انتخابات آینده مجلس و فضای سیاسی که احتمالاً به وجود خواهد آمد. ایشون گفته به دلیل اینکه ائتلاف سال 92 و حمایت اصلاح طلبان از آقای روحانی بر اساس عقلانیت و ضرورت بوده و هیچ کدوم از این دو از میان نرفتن، بنابراین در انتخابات آینده مجلس هم باز اعتدالیون و اصلاح طلبان ائتلاف خواهند کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و صبح بسیار خوب و خرمی رو برای شما آرزو میکنم.
آقای سرکویی، تخریب شبانه خانه پورنواب و 5 بنای تاریخی شیراز اعتراضهایی رو برانگیخت. دیروز یکی از مقامهای سازمان میراث فرهنگی هم دلیل تخریب این بناهای تاریخی رو اعلام کرد. فکر میکنم که همه میخوان بدونن چرا این بناهای تاریخی تخریب شده.
بله، دلیلش همون ضرب المثل معروف عذر بدتر از گناست. اول توضیح بدم که خانه پورنواب یک خانه بسیار قدیمی است، از دوره ایلخانی بنا شده این خانه و بعدم در دوره زندیه ترمیم شده، بسیار زیبا بود حالا باید بگیم و یکی از بناهای تاریخی مهم بود. اون 5 بنای اطرافش هم که اشاره کردیم بناهای مال همون دوران ایلخانی یا زندیه بودند. خانه پورنواب به مدتی هم دختر فتحعلی شاه در اون زندگی میکرد و به هر حال یکی در اون محله تاریخی اسکندری شیراز که نزدیک شاه چراغ هست، همون امامزاده معروف، این خانه ها قرار داشتند و بعد حالا روز جمعه و شنبه شبانه ریختن و این حدود 20 متر از بافت تاریخی قدیمی شیراز رو که میراث فرهنگی ملت ما بود تخریب کردن. جالب این استش که یک تعدادی از دوستداران میراث فرهنگی اونجا جمع شدن و یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی هم که یک سازمان دولتی است و وظیفه‌اش این هستش که بسا بناهای تاریخی محافظت بکنه، اونجا جمع شدن و اعتراض کردن به کسانی که تخریب میکنن. توجه بکنید این یگان جزء نیروهای انتظامی است. مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی یک اعتراضی کرد به دفتر رئیس جمهور و خواستار توقف فوری تخریب شد. به این نامه هم کسی توجه نکرد. حالا معلوم نبود که چرا میخوان این کار بکنن. اول گفتن که میخوایم حرم امامزاده شاه چراغ رو توسعه بدیم که این البته رفتی نداشت به تخریب این بناها، اما بالاخره دلیل اصلی پیدا شد. آقای سیاوش صابری مدیر کل اداره بافتها و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی همونطور که شما گفتین دیروز دلیل این کار رو اعلام کرد. اون گفتش که او البته معترض بود به تخریب بناها، اما در این حال اعلام کردش که تخریب بافت تاریخی شیراز، دارم این جملهشو میخونم، و خانه بسیار با ارزش پور نواب برای این بوده که یک معبری ایجاد بکنن برای اینکه هیئت‌های زنجیرزنی و دسته‌های عزاداری در ایام محرم بتونن به حرم شاه چراغ برن. یعنی در واقع اون محلی که این هیئت‌ها می‌رفتن به شاه چراغ سینه می‌زدن تنگ بوده، اینا بناهای تاریخی رو خراب کردن تا این هیئت سینه زنی بتونه رد بشه.
بله، این در حالیه که خبر برگزاری مسابقات رالی اتومبیل رانی در محوطه تخت جمشید هم با مخالفت هواداران حفظ میراث فرهنگی ایران روبرو شده.
خب توجه بکنید که وقتی خانه‌های تاریخی رو تخریب می‌کنن برای اینکه دسته سینه‌زنی بتونه رد بشه، واقعا یک اقدام بی سابقه است. حالا خانه‌های تاریخی به جای خود تخت جمشید دیگه، خب می‌دونیم دیگه با ارزش‌ترین بنای تاریخی ایران باستان هستش، اصلا در تمام دنیا معروف است و غیره، لازم نیست که در اهمیتش صحبت بکنیم. چند وقت پیش اینا اعلام کرد دولت که می‌خواد یک مسابقات اتومبیلی رالی برگزار بکنه که 31 شهریور ماه تا 4 مه، و این از کنار تخت جمشید بگذره. می‌دونیم که اتومبیل‌ها با سرعت رد خواهند شد و ضربه‌ای خواهند زد به ساختمان‌های تخت جمشید و پیش‌بینی می‌شد که تخریب وسیعی انجام خواهد شد. اعتراضات بسیار زیادی صورت گرفت، به عقب انداختن، اما خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که احتمال این است که این مسابقه اول مهر یا دوم مهر برگزار بشه، و بنابراین می‌تونیم پیش‌بینی بکنیم که اگر برگزار بشه و اعتراض‌ها به جایی نرسه، تخت جمشید هم تا حدودی تخریب خواهد شد.
خب بریم به سراغ خبر دیگه. آقای سرکویی که ربطی به تخریب نداره، اسناد تاریخی از نخستین زن نقال ایرانی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه یاد کردند. نمایش مرشد بلقیس که از امروز به صحنه میره داستان این زن رو روایت میکنه.
خبری که به چشاره میکنیم خبر مثبت و خوشحال کننده ای هست، یعنی اجرای نمایش مرشد بلقیس. این خانم نه فقط نقالی میکرد، یعنی داستان های شاهنامه رو میگفته، بلکه انتقاد میکرده از وضعیت حکومت و وضعیت قدرتمندانی که ستم میکردن به مردم، و به خصوص انتقاد میکرده از روحانیونی که فساد میکردن بر روی زمین به قول خودشون، و به همین دلیل هم معروف بود به نام نفرین نامه یا لعنت نامه بلقیس. به هر حال زنی بوده که درد مردم رو بیان میکرده، در این حال داستانهای شاهنامه رو هم نقل میکرده. نمایش مرشد بلقیس که درباره این زن هست رو علیرضا نادری نوشته، محمد حاتمی کارگردانی میکنه، و با بازی بسیار خوب هنرمند خوب ما گلاب آدینه از امروز در فرهنگ سرای نیاوران به صحنه خواهد رفت.
آقای سرکویی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
و ممنون از شما که برای ما پیامک فرستادید. شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته آقای اوباما باید با ملایمت با مهمان خود آقای روحانی پیش قدم شود و حسن نیتش را به مردم ایران نشان دهد. امضا علی از ایران. شنونده دیگری در پیامکش نوشته که مأموریت غیر ممکن در نیویورک با لنگ کفش‌هایی که یکی حسن میگوید یکی حسین، با لبخند ظریف آقای کری به انجام میرساند. و بقیه پیامک‌ها منتظر دریافتشون هستیم که تا حالا به دستمون نرسیده. چرا یه دونه رسیده، نوشته که ملاقات روحانی با اوباما با اجازه رهبر انقلاب صورت میگیره و این نشان عظمت ایران است و خلاف این نشانه ضعف و ترسو بودن دلواپسان است. امیر از زرین شهر اصفهان این پیامک رو فرستاده. فکر کنم که وقت اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و بریم به جهان موسیقی.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته در این کشوره و در همین روزه که میشه تازه اغلب چیزها رو در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین های صنعت موسیقی مثل آلبوم ها و تک آهنگ ها. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو می کنم و از بین این تازه ها چند تایی رو انتخاب می کنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. امروز رو با آلبومی تازه از گروهی شروع می کنم که دو سال پیش تونسته بود خودش رو به عنوان یک پدیده در موسیقی راک بریتانیایی معرفی کنه، آلبومی از گروه آلت جی. این آهنگیست به اسم Left Hand Free یا دست چپ رها، از دومین آلبوم گروه Alt J، آلبومی به اسم This Is All Yours یا همش تقدیم به تو. این آلبوم دیروز منتشر شده و توضیح بدم، گروه Alt J دو سال پیش در سال 2012 با انتشار اولین آلبومش تونست توجه ها رو به خودش در بریتانیا جلب کنه، جوری که جایزه معتبر سالانه مرکوری رو برد، جایزه‌ای که صنعت ضبط و پخش صدای بریتانیا به بهترین آلبوم سال تولید شده در بریتانیا ایرلند میده و به علاوه Alt J در همون سال نامزد دریافت 3 جایزه معتبر در مراسم بریت سال شد، چون جایزه بهترین آلبوم بریتانیایی، بهترین گروه بریتانیایی و بهترین چهره تازه وارد سال از بریتانیا. و البته در همون سال هم گروه Alt J در کشورهای دیگه خارج از بریتانیا تونست به موفقیت‌های تجاری نسبی هم برسه، چون در کشور استرالیا چند آهنگش پرفروش بود و انتظار میره گروه Alt J بتونه با دومین آلبومش هم موفقیت‌های بیشتری رو تکرار کنه. Alt J گروهیه که از شهر لیدز از شمال انگلیس میاد، گروهی که موسیقیش یک جور راک تجربی و هنریه. این آهنگیست به اسم Anything Goes یا هر چیزی می رود، آهنگ آغازین مجموعه استودیایی از همکاری دو چهره مطرح از دو نسل متفاوت، تونی بنت 88 ساله و لیدی گاگای 28 ساله. تونی بنت و لیدی گاگا آلبومی رو متشکل از 11 آهنگ منتشر کردند، آهنگ هایی که اغلب قدیمی اند و معروف، آهنگ های محبوب از سبک های مختلف پاپ کلاسیک و جاز. از جمله همین آهنگ، آهنگ هر چیزی می رود که آهنگیست متعلق به 80 سال پیش. اون زمان اون رو کول پورتر برای نمایش موزیکالی به همین اسم ساخته بود. 9 آهنگ این آلبوم رو تونی بنت و لیدی گاگا با هم اجرا کردند و هر کدومشون در این مجموعه یک آهنگ رو به تنهایی خوندند. تونی بنت که 2 سال دیگه 90 ساله میشه، از انتهای دهه 40 میلادی فعالیتش رو شروع کرده بود و از جمله خواننده‌های برجسته سبک‌های پاپ کلاسیک و جاز. و لیدی گاگای 28 ساله در 5-6 سال اخیر از جمله چهره‌های محبوب موسیقی پاپ بود. لنی کراویتز 10 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم چات یا جولان دادن، و این آهنگ که میشنویم از همین آلبوم آهنگیست به اسم The Chamber یا قرارگاه. کراویتز از جمله چهره‌های برجسته موسیقی راک در این 2-3 دهه اخیر بوده. هنرمندیست 50 ساله آمریکایی که اولین آلبومش رو در انتهای دهه 80 میلادی منتشر کرد و از اون موقع تا به حال همیشه در بالاترین سطح فعالیت کرده. لنی کراویتز خواننده، آهنگساز و نوازنده چند ساز، خیلی وقتا اغلب سازهای آهنگهاش رو خودش اجرا میکنه، اما جالب اینجاست بدونیم که او در بین سالهای 1999 و 2002 جوایز گرمی رو در بخش بهترین اجرای آواز مرد در موسیقی راک به دست آورده و به این ترتیب او تنها هنرمند مردی است که در یک بخش تونسته در 4 سال متوالی به جایزه گرمی برسه. Feel your soul. Where there was love lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else that you're feeling. I gave you all the love I had. و در آخر همونجور که وعده داده بودم، امروز از آلبوم جدید لئونارد کوهن میشنویم، آلبومی به اسم Popular Problems یا مصائب مردم پسند، 13 آلبوم استودیویی از این هنرمند اسطوره‌ای کانادایی. کوهن پریروز 80 ساله شده و دیروز ورودش رو به دهه 9 زندگیش با انتشار این آلبوم جشن گرفته. مطمئناً لئونارد کوهن نیاز به معرفی نداره. آهنگساز، خواننده، نوازنده و شاعر برجسته اهل شهر مونتریال که از جمله چهره‌های تأثیرگذار فرهنگ و ادب در جهان در چند دهه اخیر بوده و باید اعتراف کنم همچنان لئونارد کوهن در 80 سالگیش هنرمندی است که آثارش با طراوت و بوی تازگی میده، اما از اصالتش دور نشده. آلبوم Popular Problems مجموعه ایست متشکل از 9 آهنگ و واقعا سخت بود که از این بین یکی رو انتخاب کنم که برای آخر این برنامه با هم به اون گوش بدین، چون همگی آهنگ های جذاب بودند. اما به هر صورت ما به آهنگ آخر این مجموعه گوش میدیم، آهنگی به اسم تو وادارم میکنی به خواندن، آهنگ از لئونارد کوهن و از جدیدترین آلبومش به اسم مصائب مردم پسند.
متاسفانه فرصت شنیدنش خیلی کمه، به اطلاعتون برسیم. البته یک پیامک رسیده، شنونده نوشته که حالا پسرم رو بردم مدرسه و اومدم خانه، گفتم یه پیامک بفرستم تشکر کنم برای برنامه خوبتون. واقعا خیابونا بوی مهر و مدرسه میده، جای شما خالی. خاتون از یزدین نوشته. میدونید که همچنان که گفتیم صبحانه با خبر از این پس به صورت یک ساعت و فقط به صورت تصویری خواهد بود تا اطلاع ثانوی. در اینجاست که به شما صبح بخیر میگیم، مجددا خداحافظی میکنیم ازتون تا فردا رأس ساعت 8 خبرها رو خواهید شنید از سمیرا قرایی.
هشت صبح در ایران، سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با هم دیدار می‌کنند. این نخستین دیدار و مذاکره دو جانبه این دو کشور پس از پیروزی انقلاب ایران در سال 1357 خواهد بود. به گزارش روزنامه گاردین در این دیدار راه‌های مبارزه با گروه حکومت اسلامی بررسی خواهد شد. یک منبع آگاه از دفتر نخست وزیری بریتانیا به روزنامه گاردین گفته است که این کشور در مورد خطرهای برنامه هسته‌ای ایران تردیدی نداشته و قصد ندارد تغییری در برخوردش با پرونده هسته‌ای ایران به وجود بیاورد. اما اگر ایران مایل است در راه مبارزه با گروه داعش به جامعه جهانی بپیوندد، بریتانیا با این کشور همکاری خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که این کشور به همراه یکی از کشورهای متحدش برای نخستین بار به مواضع گروه داعش در قلمرو سوریه حمله کرده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون تایید کرده است که نیروهای نظامی آمریکا به همراه یکی از کشورهای همپیمان با بمب‌افکن، جنگنده و موشک‌های تاماهاک مشغول بمباران مواضع داعش در خاک سوریه اند. یک مقام نظامی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که نزدیک به 20 نقطه در خاک سوریه هدف این حملات بوده است. همین خبرگزاری بدون نام بردن از کشوری خاص یک کشور عربی را همراه نیروهای آمریکا در این حملات معرفی کرده است. گفتنی است این حملات بدون هماهنگی با دولت مرکزی سوریه صورت می‌گیرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه با فیلیپ هموند همتای بریتانیایی خود در نیویورک دیدار کرد. به گزارش وبسایت رسمی وزارت امور خارجه بریتانیا در این دیدار تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران، بازگشایی سفارتخانه بریتانیا در تهران، وضعیت حقوق بشر در ایران و برخورد ایران با شهروندانی که تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارند و در ایران زندانیاند مورد بحث قرار گرفته است. آقای هموند میگوید که در این دیدار به پرونده قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی که در روز نهم تیر برای بار دوم بازداشت شد و همچنان در زندان است، نیز اشاره کرده است. وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران اطمینان خاطر داده که کشورش مایل است مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و توافق جامع به امضای طرف‌ها برسد، اما ایران باید از خود انعطاف بیشتری نشان دهد و واقعیت‌ها را در نظر بگیرد. این نخستین دیدار بین این دو دیپلمات بلندپایه ایران و بریتانیا است. به گزارش خبرگزاری آلمان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرده که در مذاکرات هسته‌ای این کشور با 6 قدرت جهانی که در حال حاضر در نیویورک در حال انجام است شرکت خواهد کرد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا روز جمعه به مذاکرات خود در سطوح مختلف ادامه خواهند داد تا اختلاف‌ها را پیش از سررسیدن موعد مقرر برای امضای توافق جامع کمتر کنند. آقای روحانی در جریان سفر خود به نیویورک علاوه بر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز دیدار خواهد کرد. و سرانجام اینکه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم ندارد به بهانه جلب حمایت ایران در مبارزه با اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در مذاکرات هسته‌ای با طرف ایرانی از خود انعطاف و نرمش نشان دهد. پیشتر یک دیپلمات بلندپایه ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته بود که اگر طرفای مقابل ایران در مذاکرات هسته‌ای در قبال برنامه غنی‌سازی اورانیوم از خود انعطاف نشان دهند، ایران نیز با آمریکا و متحدانش در مبارزه با گروه حکومت اسلامی همکاری خواهد کرد. خیلی ممنون که امروز در سه بخش خبری با من همراه بودید. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما همکار دیگرم در ساعت 8:30 دقیقه باز میگرده تا شما رو در جریان تازه ترین خبرهای امروز.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چند وقت تنها غرقم تو دنیا، نبوده سخته عشق تو میخوام، تو مثل آتشی گرم و زمستونی، تو منو میسازی تو اوج ویرونی. چیده دنیا
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
Stay with
چشم پاکه، چشم همیشه هم صدای پاکه. من اگه خاکم مثل خاکه دودم، سیره خشم مثل پلاکه. میخوام که با بوس گل لبا تو قدر کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم. میخوام که با بوس گل لبا تو قدر کنم، چشمای تو عشقم رو باور کنم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ای مامان نگو به من این دلت رو، ای بابا نگو به من افکارت رو. ای مامان دیگه چیزی نمونده از من، منم شدم تو. تو فکر من نمیفهمی اونه تو اصلا، نگو نرو رو میفتی برای یه بار هم میخوام بیافتم. من میخوام بیافتم من. بابا نگو به یه گذشته سرقی پله به پله، بابا تو خو میبینی اما تو هستی تو با من هستم. من من هستم من. نگو به من این رای تو، سی بابا نگو به من افکار تو. اوه ماما دیگه چیزی نمونده از من، شدم تو. دورت میکردم سرکبت استفاده ها میکردم، من بسرم این راه رو من رفتم. خب تو رفتی من رفتم. رفتم من رفتم. She's a niece, she's a shibaya too.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. Yeah!
بر روی خط فردا.
من میخواستم درباره مشکل بیابی میتونیم داخل رادیو حرف بزنیم. ما در روستای دورافتاده زندگی میکنیم، 25 سال مشکل بیابی داریم. بلبل آباد.
نظام جمهوری اسلامی بهتر است به جای کمک‌های بلاعوض عمرانی به تاجیکستان مانند تونل زدن و راه‌سازی به تونل کندوبند و راه‌های ناهموار ایران بپردازد و این همه برای جا کردن خود در دل مردم تاجیک و امریکای لاتین از جیب مردم حاتم بخشی نکند.
کاری رو آیا اون 5 به علاوه 1 دارن به ما یعنی به ایران میدن؟ چرا اینقدر کار خراب کردیم که الان مجبور شدیم شام و صبحونه و نهار هم بدیم که تازه یه جوری کارمون پیش بره؟ آخه
صدای شما صدای فرداست.
بازشارید خدا را چه صفایی بکنید، بازشارید خدا را، بازشارید خدا را چه صفایی بکنید. آشدید از فراریم و دعایی بکنید، آشدید از فراریم و دعایی بکنید. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنید، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنید. دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست، دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست. تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکن،
ساز و نوایی بکنی.
ما شبید از براریم و دعایی بکنی، ما شبید از براریم و دعایی بکنی. غم هجران تو چاره ز جایی بکنی، غم هجران تو چاره ز جایی بکنی. به سراری مدوایی بکنیم، تا طبیبش به سراری مدوایی بکنیم.
ما شدید از براری مدعایی بکنیم، ما شادی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، ما شادی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شادی دست براریم.